بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در دو جلسه قبل به صورت فشرده و گذرا درباره این مطلب که در جهان غرب و مسیحیت در عصر جدید چه تحولاتی در حوزه مسائل علمی و فلسفی و فرهنگی رخ داد و چه پیامدهای ناروا و نامسامانی‌هایی که برای بشریت یا در صورت جهانی یا در محدوده دنیای غرب پدید آورد و در نتیجه عده‌ای از فلاسفه، دانشمندان و عالمان دینی و غیر دینی به نقد اون فلسفه، اون تفکر و اون جریان پرداختن، بعضی راه حل ایجابی هم پیشنهاد دادن و بعضی فقط نقد کردن، در واقع برخوردشون برخورد سلبی. همونطوری که ملاحظه فرمودید اون چی که مربوط به این دورانی که اصطلاحاً دوران مدرنیته گفته می شود در جهان غرب از رنسانس تا نیمه حدوداً اوایل و نیمه قرن بیستم میلادی، ما با به طور کلی دو سه پدیده مواجه می شویم. یکی خود علم تجربی است، یک پدیده است یک واقعیت که قطعا نسبت به دوران قبل متفاوته، یعنی طبیعت شناسی و بعد در حوزه انسان شناسی و بالاخره علوم تجربی و علوم طبیعی خیلی فرق میکنه با اون چه که در دوران قبل بود، یعنی عصر دوران قرون وسطا پیشرفت حاصل شده. یعنی اجمالش اینه که در زمینه علم بشر پیشرفت‌های خیلی چشمگیر و خیره کننده ای داشت. این یک پدیده است. یک پدیده دیگر که در این مقطع تاریخی در جهان غرب رخ داده، دستاورد صنعتی و تکنیکی علم بشر، علم جدیده که مقوله صنعت و تکنولوژی و فنون، این هم یک پدیده است که در واقع دستاورد عملی و عینی اون پدیده اوله که رشد علم و پیشرفت علم بود. و اما پدیده سوم، پدیده فرهنگی و فلسفی است. اسم‌هایی که در این دوران یکی بعد از دیگری وجود آمده، مثلا اومانیسم یا راسیونالیسم یا ساینتیسم یا لیبرالیسم یا کاپیتالیسم یا حتی در اردوگاه شر مثلا سوسیالیسم و امثال اینا، این اسم‌ها، این یک پدیده سوم است که بعد سبقه فکری، فرهنگی، فلسفی داره. منتقدان مدرنیته، چه عالمان دینی، چه غیر دینی، چه مسلمان، چه غیر مسلمان، وقتی که نقد کردن مدرنیته را، نقدهاشون ناظر به این پدیده سوم بوده. حالا اگر این پدیده فلسفی و فرهنگی را خودش را دو شعبه کنیم، می شود این را هم دو بخشی کرد. یک بخشش همون حس و جنبه تئوریکی و فکری و معرفتی که در واقع اندیشه های فلسفی، ایدئولوژی هایی که مطرح شد، همین اسمایی که عرض کردم، و یه بعد دیگرش خصلت های بشر مدرن یا بشر جدید، خصلت های اخلاقی و روحی. این را هم می شود دو بخش کرد. در نهایت اون انتقادها و نقدهایی که به مدرنیته وارد کردن در اصل پسامدرن متوجه دو پدیده اول و دوم نیست، یعنی آمده باشن خود علم تجربی را، مثلا چرا علم آمد قانون جاذبه را کشف کرد، مثلا انتقاد وارد باشه به این که این قانون جاذبه نیوتن بد شد که پدید آمد، این پدیده بدی بود، نه کسی به این کاری نداره، اینا نقد نمی‌کنه. یا مثلا قوانین حرکت را که گالیله کشف کرد، این کار بدی کرد، چیز بدی بود، پدیده ناهنجاری مثلا بود، نه، منتقدین این را نقد نمی‌کنن. و هاکزا در حوزه علم مثلا نجوم، یا بعد در حوزه جامعه شناسی، در حوزه علوم مدیریت، اون چی که به علم مربوط میشه، منتقد اینها نبودن. و هاکزا دستاوردهای عملی کاربردی علم جدید که اون بحث فنون و تکنولوژی و صنعت و اینجا ماشین اختراع شد و دستگاه‌های مختلف ماشینی در زندگی بشر راه پیدا کرد، بگن این چیز بدی بود، چرا مثلا بشر جدید اطلاعات پیدا کرد نسبت به جهان که به اختراع چاپ و صنعت و ماشین و این چیزا بیانجامد. اینا را معمولا نقد نمی کنن منتقدین مدرنیته، همه نقدهاشون ناظر به بعد فلسفی و فرهنگی است. حالا اگر دو قسم کردیم، جهان بینی که باقی شد، ایدئولوژی هایی که مطرح شد، و همچنین اون چیزی که در روحیات انسان مدرن، به خصوص اونایی که در مسند مدیریت و رهبری سیاسی جامعه قرار گرفتن یا در مسند رهبری فکری جامعه قرار گرفتن، توده های مردم تو این بحث ها مستقیما مد نظر نیستن. اگر نقدی می شود، توده های مردم معمولا تلعیت می کنن از نخبگان، از اونایی که یا سردمدار و مهندسی سیاسی جامعه دستشونه، اجتماعی، یا اونایی که تئوری پردازند و نظریه پردازند و عالمان و نخبگان بگیرند. همه جای اینجوری، حالا که در ایران و در هر جای دیگر هم بحث بشه، من توده های مردم را در مرحله اول نباید مورد انتقاد قرار داد، نه اینکه اصلا انتقادی نیست، ولی لبه تیز نقدها ناظر به این دو گروهه که حدیث هم ما داریم، پیامبر فرمودن که سلطان من امتی ازا صلحا صلحت امتی و ازا فسدا فسدت امتی. قیل یا رسول الله من هما قال العلماء و الامراء. ترجمه فهمید بقیه برای نقل میشه چرا شما انتخاب کردید، ولی خب به هر حال اول انتخاب به ایناست. غرب هم همینطوره، یعنی امثال فرانسیس بیکن یا امثال مثلا دکارت یا امثال کانت که تئوری دادن، نظریه دادن، امثال آقای لیدیوم، حالا بعد شخصیت های دیگری که مثلا هگل و دیگران، بالاخره اینها هستن که در این مباحث مورد نقد و بررسی قرار میگیرن. پس این نکته بسیار مهمی است. حالا من خواستم یک استفاده ای از این بحثایی که انجام شد، ولی نمیخوام فعلا همه یه حرف را اینجا بزنم، چون نظریه های مختلفی هست در باب علم دینی و اینکه ماهیت علم به ما هو هو و من حیث و دیگر، آیا سکولاره، آیا دینیه، لا به شرطه، به شرط شیعه یا به شرط لا هست، دیدگاه ها متفاوته. بعضی از منتقدین، بعضی از نقدها که می شود خود علم به ما گوه نقدی می شود، یعنی که انه خود علم، علم جدید در ذات خودش یک خباستی و یک پلیدی، یک ناپاکی وجود داره. بعضا اینجور نگاه میکنم به بعضی، اصلا تکنولوژی، صنعت، ماشین اصلا خودش یک نوع آلودگی، یک نوع خباثت، یک نوع ادجاجی داره. فقط میفرمایید اصلا ذاتن نگاهش میبینه که اینا یه چیزای بدیه. حالا اگر هم استفاده میکنیم از باب عادی استراحه. اینجور میگن، میگن ما یه دوران گذار داریم که حالا ناچاریم از این دستاوردهای علم غربی، چون معاشمان زندگی منفلج میشه اگر این کار نکنیم دیگه، به صورت استقلال، ولی درست نیستن. ذاتاً باید اینها رو تغییر داد. این یک نگاهه. بله، در بین غربی ها این چیز من ندیدم. در بین نظم فکرن نظریه پردازان مسلمان یا در خود ایران هستن که حالا انشاءالله تعالی بعدا این نظریه ها رو عرض میکنیم. خواستم در همین قدم اول خودمون یه فکری بکنیم، ببینیم واقعا همین اشکالاتی که مطرح شد، مثلا عقلانیت ابزاری، یکی از نقطه نقده های لایحه بجاج ها اشکالات مدرنیته چی هست؟ این عقلانیت ابزاری. خب عقلانیت ابزاری یعنی چه؟ یعنی عقل تمام تلاشش، کوششش برای شناخت عالم طبیعت به عنوان این که ابزاری درست بکنه و بشر کامجویی بیشتری بکنه، میشه عقل عقلانیت ابزاری. یعنی عقل بریده از متافیزیک، عقل منکر متافیزیک یا بی‌اعتنای به متافیزیک، عقل خود مختار و خود اتکا و خود بسنده و که معتقد از نیاز نه به وحی دارد نه به متافیزیک داره و اصلا اینا مهم نیست. این خوب مستقیما به علم که مربوط که نمیشه که راجع به همسان. این یک بحث تئوریکه، بحث فلسفی است که آیا عقل کارش اینه، اصلا شأن عقل همینه یا نه عقل گوهرش قدسی است، عبد به الرحمن. البته این نقش ها هم میتونه انجام بده به عنوان من لا معاش له لا معاد له. پس این نگاه بحثی نیست که الان قانون جاذبه میگوید که جسم بزرگتر کشید کرده با خودش جذب میکنه. خب باشه، جسمی در هوا پرتاب شد، حالا در نظام ارسطویی طبیعت شناسی قدیم در عالم بین فلاسفه ما هم هست میگفتن که این ثقل و سنگینی جسمی که او را زمین مرکز عالمه، این هر چیزی به حرکت طبیعیش مرکز خودش بره، این ثقل و سنگینی او را حرکت بده که به این جایگاه طبیعیش که مرکز زمینه بیاد. خب بعد گفتن این غلطه. جاذبه میگوید نه، این بحث ثقل و سنگینی و مرکز و جایگاه خودش نیست، این قانون کلی داریم، جسمی بزرگتر در مجاورت در رو بکنش گرس میکنه و حالا کدوماش درسته، هر کدومش میخواد درست باشه، بحث علمیه. اگر هر دو درست باشه یا هیچ کدوم درست نباشه یا یکی از دو درست باشه، این به عقل ما نمیگه که خب جناب عالی حالا چون نیروی سر مؤثر است شما دیگه متافیزیک رو بگذار کنار، بیا سراغ معیشت کامجوی دیمان، کاری به این نداره، حیامی نداره در این جهر. دقیقا میفهمه چه عرض میکنم؟ پس بنابراین اگر شما دقت بفرمایید مثلا اون چیزهایی را که به عنوان پیامدهای سوء مدرنیته یا اون انحرافها و مشکلات اینا رو در درمینیم، مرکزش دو چیزه، یا اعوجاجهای فکری فلسفی ایدئولوژیکیه یا روحیات و خصلت‌های فیلسوفان و عالمان یا مدیران سیاستمداران، یعنی خودخواهی، غرور، کامجویی، لذت‌جویی ناز دیگه. بله، یک نکته ای را می‌شود قبول کرد راجع به خود علم و تکنولوژی به ما خورد و آن اینه که زمین ساز هست، یعنی یک فرصت‌هایی را برای اونایی که دنبال طمع‌ورزی برای دنیا طلبی هستن، بله وسیله رو فراهمتر میکنه که چون تو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. البته این نقش را داره، این نقش را داره، یعنی این وضعیتی که امروز در دنیا حاکمه برای کسانی که جنایت کارند جنایت کردن خیلی راحت تر انجام میشه و بیشتر کمن و کیفر زیادتر از جنایت کاران دوره های قبل. یعنی چنگیز زمان ما با چنگیز زمان چنگیزخان مغول چون ابزار و امکانات برای نابودی رو بالاخره اتم از اینکه بمب اتم میندازه یک هیرشون یا چند میلیون نفر از بین میره. حالا اگر در با ابزارهای ساده بخواد با شمشیر بزنه و با تیر بزنه باید چقدر زمان بگذره تا اینو کشته بشن از این رو. بله این رو میشود گفت، ولی خب این در حد ابزاره. یعنی اگر بنا باشه که اینها رو هم کسی نکوهیده بداند که چرا علم و دانش این ابزارها را ساخته، که حالا البته استفاده مثبت هم میشه کرد دیگه، از همین دانش و تکنولوژی و فن همون مثالی است که مرحوم مطهری نقل می‌کنند اینجا از قول مرحوم فلسفی، ایشون نقل می‌کنه که این بلندی تازه آمده بود و در یک جایی مجلس سخنرانی بود، آقای فلسفی هم می‌خواست سخنرانی کنه، قبل ازشون یک نفر دیگری سخنران بود، اون بنده خدایی که سخنران بود با این چیزهای جدید تکنولوژی جدید مخالف بود، اینا رو شیطانی میدونستون گفت چون غربیا درست کردن اینا شده بدیش تو اصلا نباید جلسه روزه امام حسین مثلا میکروفون بیاد فلان، گفت این بوق شیطان از جلو من برداره، اون سخنران قبل از آقای فلسفی گفت این بوق شیطان رو برداره من میخوام روزه بخوانم سخنرانی کنم اینو بردار. اون صحبت شو کرد آقای فلسفی که میگن نشست و بوق شیطان رو بیاره، یه گفت نه اون بوق شیطان رو بیاورید، من میخوام بوق شیطان رو بوق رحمان کنم. این چه تفسیری داره؟ حالا اگر از درونش آهنگهای لذت آور هرچند که قناع محرم پخش کردید میشود بوق شیطان، اگر نوار قرآن گذاشتید و روزه امام حسین گذاشتید و سخنرانی های فلسفی گذاشتید میشود چی؟ میشود بوق رحمان. دقت میکنید این دیگه لابه شرط هست، یعنی نسبت به هر دو این بسیاری داره که شما ازش چی استفاده کنید. حالا هواپیما رو شما سوار بشید برید مشهد مقدس، خب یک ساعت شما رو یک ساعت چند دقیقه میرسونه، چقدر باید زمان بگذره خود رود برید زیارت بکنید کار دیگر داره. حالا یک از هم همین هوا سوار بشه بیره مثلا وقتی کشورهای دیگر جاهای دیگر برای خوشگذرانی، یعنی حالا خود هواپیما به ما هوت این که دیگه نقدی نداره که سازندهش ولو آدمایی بودن که اینا فرض کنید که دنبال اهداف الهی نبودن، مثلا این راهن را احداث کردن، همین راهنی که الان وجود داره، مثلا اینکه اینا رو باید از هم جدا کرد. حالا من نمیخوام همین حرفا رو الان بزنم، اینو بعد در طول مباحث اینا گفته بشه، ولی خواستم این نکته مد نظر باشه که بله در حد این که زمینه را فراهم میکنه علل معده قبول داره، ولی اگر از این منظر بخواد کسی نقد بکنه حالا اسخایی میکنیم از خدای متعال، خدای متعال زیر سوال میره، یعنی با این نگاه اگر کسی مدرنیته را انسان را که این چیزهایی را ساخته که اینا یه خود زمینه ساز علل معده میشه برای استفاده های نابجا، خب صنعت الهی صنع الهی هم همینطوره دیگه، مگه صنع الهی اینجور نیست؟ خود ما را کی ساخته؟ خود ما را خدا ساخته دیگه، در خود ما هم نیروهای شیطانی هست هم نیروهای رحمانی، یعنی هم غرایز و تمایلات و هم فطرت علوی ملکوتی هر دو هست دیگه، یعنی حالا یکی از این غرایز و تمایلات بتونه استفاده کنه، والله اگر ما هم اینا درمون نبود اصلا زمینه برای گناه و شیطنت و اینا وجود نمی داشت دیگه. پس این که این می شود هم در اون جهت استفاده بشه هم در این جهت، اینا دیگه نمیشه نقدش کرد. نقد برمیگرده به دو چیز، یکی اون اندیشه های فلسفی ایدئولوژیکی که عرض کردم، این اسم ها، این اسم ها که به وجود آمد اینا دیگه از علم نبود، دانشمندان و عالمان بودن که یعنی فیلسوفان بودن که اینا رو درست کردن، اگرم عالمان بودن از حیث فلسفی حرف زدن، نه حرف عالمانه نزدن، حرف فیلسوفانه زدن. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یا باید معرفت شناسی رو یا فلسفه رو یا این بحث های ایدئولوژیک رو اینا رو باید مورد بررسی قرار داد، یا برگردم اون خصلت هایی که در روح انسان جدید حالت خودخواهی و زیاده طلبی و تعدی طلبی و نگاه ابژه داشتن به همه چیز ولو به انسان ها، اینا البته همه چیزایی است که این مشکلات را هم به وجود آورده. حالا منتقدین مدرنیته حرفشون چیست؟ اینها را دارن نقد میکنن. اینا دو گروه میشن،
یه گروه اونایی که سلبی اینا رو نقد میکنن ولی یک راهکار قابل قبولی ارائه نکردن که چه کار باید بکنی. بعضی راهکار دادن، راهکار دینی ارائه نکردن. دیروز در کلام مرحوم مطهری بود که گفتن که حالا من مثلا بریم سراغ ادبیات و عرفان و اینجور چیزا، یعنی نرفتن سراغ دین، یعنی بازگشت به اون اصلی که فراموش شده نکردن. اما بالاخره گفتن که این وضعیت قابل تحمل نیست، این درست نیست، راه ارائه کردن، راه صحیح ارائه کردن. دسته سوم کسانی هستن گفتن نه آقا، باید به اون چیزی که بشر او را فراموش کرده و در اثر فراموش کردن او به این مشکلات مبتلا شده، یعنی خدا و متافیزیک و عالم ماورا و قیامت و امثال اینا، بعد به اینا برگردن که میشه نگاه دینی. این میشه بعد اون علم دینی. حالا اینایی که طرح کردن علم دینی یا بازگشت علم به دین، مقصودشون این بوده، نه اینکه مثلا بیایم حالا میخوایم طبیعت شناسی کنیم، بریم سراغ انجیل و تورات، حالا اونا به کتاب اونا مثلا ببینیم آیا یه چیزی راجع به طبیعت شناسی پیدا مثلا میکنیم یا نه، یا مثلا بریم روزه بگیریم، نظر کنیم روزه بگیریم تا بلکه یک راه حلی برای شناخت مثلا عالم طبیعت یه جایی پیدا کنیم، یه نظریه علمی بدیم، وقت بگیم دینی شد چون ما روزه گرفتیم، توسل پیدا کردیم، توجه پیدا کردیم، یک فرضیه‌ای به ذهنمون اومد، این فرضیه رو در عمل پیاده کردیم، دیدیم نتیجه میده، این شد فیزیک دینی، این شد اینجور چیزی نبود. بحث این بود که علم کار خودش رو بکنه، منتها در یک فضای در واقع معنوی، در یک چارچوب با اعتقاد و باور دینی، اما این کار خودشو بکنه. اگه باید تجربه کنه، آزمایش کنه، شواهد بیاره، باشه، همین روال یه روال بین المللی به اصطلاح. این نگاه اینا اینه، این در واقع ماهیت علم زمانمند و مکانمند و نژاد و دین و آیین و اینا در خودش ماهیتش نهیچ لابشت به تعبیر ماها در حوزه و علمی ما لابشرته. پس ما باید یک کاری کنیم اون لعابها را، اون پیرایه ها را که آمده و این مشکلات آورده، اینا را باید اصلاح میکنیم. یه اصلاح برمیگرده، اونا هم که راهکار ندادن، که فقط نقل کردن، گفتن مدرمت بده، اما یه راهکار درست حسابی هم ندادن. این اجمال مطلب، یعنی یک تحلیلی بخواییم از این بحث قبلی که ارائه کردیم خدمتتون عرض بکنیم، این صورتی است که گفته شد. فرمایش نشد
مال منافعشه. اون تا یک وقت اینجوری هست که بیش از این مقدار فعلا به ذهنش نیومده، این محدودیت تجربی داره، محدودیت علمی داره، خودش آزمون و خطا میکنه. علم به ما هوه ها، چون بحث علم نداره که اینه برای چه بسازیم، دستاورد چه باشه. بله، نارسایی های علم بشر اینه که حالا نتونسته این پیامدهای منفی اینها رو برداره. لذا خود دانشمندان، چه دیندار چه غیر دیندار، به مرور زمان هایی که دانشمندن ها، من عرضم در فضای دانش ورزی و پژوهش علمی هستا، ولی مادگرا باشه اصلا، به طبع دانشمندی خودش اقتضا میکنه که حالا اگر این وسیله ای ساخت که یک مزار روی هم داره، دنبال این باشه که این مزار رو به حد اقل برسانه. خب پس مشکل مال اومانیسم، نه مال اون خصلت عالم بودنش، یعنی همین حل میکنم. بسیار، پس بعد بریم اون حل کنم. سخن بس در چیه؟ سخن در اینه که آیا خود این پژوهش علمی
به شرط شیعه یا نه، این لا به شرطه. البته یک دانشمند در این که دانشمنده نگاه فیلسوفانه یا نگاه دینی هم به جهان داره، این میشه ایدئولوژیش، این میشه جهان میشه. حالا منتقد چی میگه؟ منتقدی که میخواد اینا نقد کنه، اینا تحلیل میکنه، راجع کردیم، میگه اون بعد علمیش مشکل نداره. اگر بعد علمی به نارسایی تجربه دانش بشر خوب باید به مرور زمان حل بشه که بشر محدودیت داره، اون تفسیر دانشمند نیست. اگر این مشکل و پیامد به فکر فلسفی و ایدئولوژیکی اون مربوط میشه، باید اون فکر رو اصلاح کنه. یعنی این شخص دانشمند در عین اینکه دانشمنده جنبه به اصطلاح فلسفی، جنبه دینی هم داره. این بحثم یعنی این فرمایش حضرت عالی با این عرضی که من دردم با هم تعارض نداره. اصلا نقطه همین جاست که زاویه نقد یا نگاه نقد به خود علم و تکنولوژیه یا به اون چیزایی که از مبانی اینان، پیرایه های اینان، برساخته های فکری ایدئولوژیکی اینان که به ناروا درست شده. توجه بفرمایید، والا علم با ما هوایی مشکلی نداره. بله مشکلی اگه داره از اون نارسایی هاست، این همه جا هست. حالا مگر ما اگر دانشمند دینی شدیم علم ماکان مایکون داریم؟ اون بالاخره محدودیت داریم دیگه. بازم الکلام الکلام، یعنی ممکنه دانشمند با همه خصوصیات اعتقادات تا عبادات همه مسائل داشته باشه، در دین عمل و یه نارسایی هایی داره، یعنی یه سنتی تولید میکنه، یه چیزی که یه ضررهایی هم ممکنه داشته باشه، آزمون رو خطا بهش میدونه حل. پس اون تفکر اومانیستی، لیبرالیستی یا حالا اون اسمای دیگری که آمده، این همه شیطانیه. این پیرایه ها یا مبانی شیطانیه که داره به این علم و پژوهش علمی سر میزنه. والله خودش اگر از ما عریانش بکنیم به پیرایی، خب روز میشه دیگه، خودش مسیر خودش رو طی میکنه، مسیر طبیعی خودش.
از یه طرف ما بعد از الانی که نگاه بکنیم مثلا تکنولوژی میاد میگه آقا شبیه سازی میشه کرد. خب شبیه سازی این برخواست این فکره دیگه، فکری که توش مثلا بس الهی و اینا مطرح نیست. وقتی شبیه سازی میشه چی میشه؟ اخلاق، مسائل اجتماعی، همه اینا دوباره تحت تاثیر قرار میگیره. یعنی یه ایده از یه ایده فکری ازش در میاد. اگر مثال بخوام بزنیم تو اسلام گفته پرخوری نکن. الان پرخوری کار فکری نمیزنه، ربطی به فکر نداره. اما پرخوری باعث چی میشه؟ باعث تاثیر روی فکر میشه. یعنی فکر رو حیوانی میکنه. فکر که حیوانی شد بعد دوباره خوراک چی میشه؟ مهم میشه. یعنی این حالت تساوی پیدا میکنه. لذا ما اگر بخوام نقد کنیم هم باید فکر رو نقد کنیم که این فکر داره به چه نتیجه میرسه، هم خود اون نتیجه که بستر رو برای فکرهای مادی جدید داره فراهم میکنه. نمیتونیم یک شاخه رو بگیریم، چون آغازش هم در واقع هر دو تا موثر بوده.
یعنی الان اگر چنانچه خداوند متعال انسان را جوری ساخته بود که این تمایلات حیوانی درش نبود، اصلا به سمت سوی گناه میرفت.
خجزه
بدهد همین خب علم خودش در ذات خودش در حد علل معده است، یعنی ابزار، یعنی این بوغ هم بوغ شیطان میتونه باشه هم بوغ رحمان. چه کارش کنیم؟ حالا بهش بگیم چی؟ بگیم از همون سازنده این کار بدی کرده
یا
نه قرضش کرد
منافات داشته باشه با مسیح؟
خب اون کاربردشه. نه اون کاربردشه، یعنی بله
این فضای صنعتی با این شدت عده،
نه نگاه کنیم اجازه بدیم، انسان دانشمند توانمندی داره که یه کارهایی را مثلا اتم را بشکافت، این یه توانایی. آیا توانمندی برای شکافتن اتم هسته یه اتم را بشکافه، خود این توانمندی مضمومه؟ یعنی جهان طبیعت را آدم بشناسه، این صنع الهیه دیگه. از همین عظمتی که این داره و نقشی که میتونه داشته باشه، حالا چه بد یا خوب، از این پی ببر به این که خدای متعال عجب موجودی خلق کرده، چه جهانی خلق کرده، چقدر پیچیده، از یه ذره اش چه کارهایی میتونه بکنه. این که چه بدی نیست. پس چه چیزی بد میشه؟ اون کسانی که حالا چه خود دانشمند با نگاه فلسفی شیطانیش چه مدیران جامعه بیان این کار او را به خدمت بگیرن با فکر شیطانیشون، با ایده های شیطانیشون، اینجا بده دیگه، این یه به جا بده که شروع میشه. ولا نفس عمل که انسان را به شناخت پدیده های عالم طبیعت به صنع الهی منتقل میکنه، اگر نگوییم دینیست. حالا من بعد انشاءالله تعالی اون را بحث خواهم کرد که اصلا رو به ما ادعا بکنیم علم به ما هو و هو نه تنها لا به شرط نیست، اصلا به شرط شیعه، منوط به این که ما دین را چطوری معنا کنیم. ما که به اینجا اگه بتونیم برسیم خودش یه حرفیه. تعریف کردید حالا انشاءالله تعالی اینا نیاز به بررسی داره. مثلا از این ساتون دا جوادی اونجایی که میفهمن که این علم ها همه دینی میشن، همین یه چنین دیدگاهی داره و بعد بحث کنیم مبادشا میفهمن که اصلا ما علم غیر دینی دیگه نداریم. با این دیگه با این شروطی که من میگم، با این شروطی که من میگم که چی هست؟ عمدش اینه که جهان بینی الهی بشه، یعنی دانشمندان فیلسوفان همه جهان بینیشون الهی بشه، به قول ایشون به لاشه طبیعت نچسبن، به روح عالم طبیعت که اون بعد ملکوتی عالم توجه بکنن، به مبدع و پایت جهان توجه داشته باشه، یعنی هر کاری داره میکنه توجه داشته باشه که خدا هست، اینا رو خدا خلق کرده و پایتش هم الهیه، ولی کار علمی بکنه. اون وقت ریاضیات میشه دینی، فیزیک میشه و دینی، شیمی میشه و همه علم ها. اصلا میگن دیگه ما دیگه علم غیر دین نداریم، دیگه همشه علم دینی. با این بیانی که ایشون میگن تو چارچوب متافیزی، من دیگه چیز دیگه میخوام عرض بکنم غیر از فرمایش ایشان، اینو بعد انشاءالله بیان میکنیم. اگر ما طبق آیه فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، دین و حقیقت دین را در فطرت انسان دونستیم، یعنی انسان فطرتا دینی، یعنی انسان را شما فطرتا دینی بدانید، اینجوری ها کل مولوده یورد علی الفطره. اگر این نگاه را شما به انسان داشته باشید، انسان بالفطره دینی و انسان بالفطره اگر اون عوامل شیطانی در اشتخالت نکنه، الا ان ابوا یحودانی او یمجسانی او نصرانی، اگر عوامل بیرونی غریزی حیوانی که اینا انسانی نیستا، میدونید دیگه اینا حیوانیت آدمه، اگر اینا دخالت نکنه، یک عالمی ولو حالا خدا را به معنای متعارف هم مثلا عبادت نمیکنه، شهادتا اینم نگفته که مثلا مسلمان شناسنامه مسلمانی داشته باشه، ولی بر اساس اون فطرت کنجکاوی و حقیقت جوییش دنبال کشف معضلات و علمه، دنبال سودجویی نیست. هر کدوم اون اغراض پیرایا رو بذارید کنار. اگر انسان به ما هو و انسانون، نه به ما هو و حیوانون، نه به ما هو و شیطانون، انسان به ما هو و انسانون تلاش علمی کنه، من میگم اصلا این کارش دینیه. این دیگه حالا بحثی نیست که برای توی چارچوب متافیزی کنم یه کلیاتی پیدا کنیم از قرآن و سنت برای اینا و بعد بیاریم شام. اصلا متن کار دیگه ما میشه بشرتشه، متن کار میشه دینی با این نگاهی که من دارم از اینا، باید بعدا انشاءالله اینا بیشتر بشکار بکنیم که انسان به ما هو و انسان یعنی انسان فطری، و انسان فطری یعنی انسان دینی. وقتی دینی شد نفسم بکشه دینیه، کارم بکنه دینیه، تلاش علمی هم بکنه دینیه، از اون علمش دینیه دیگه. منتها دینی به معنای به این معنا که عرض میکنم، نه دینی که حالا یه ظاهری از کتاب یه کلی از مثلا فلان مطلب پیدا کنیم. اگر کسی این نگاه رو داشته باشه، اون وقت علم بشر از اون حیث که علم است، نه از اون حیث که اغراض حیوانی و ایدئولوژی های شیطانی دخالت میکنه. اینا رو باید از هم دیگه تفکیک کرد. اگه از این زاویه نگاه بکنیم، مثلا علم همان به ما هو و هو علمون، علمون نور رو ندا میشه، علم به ما هو و هو همان و دینی بودنش همان، اصل اولی ما هم شود دینی بودن علم اصلا، با این نگاهی که بنده دارم عرض میکنم، نه اون نگاهی که بعضی میگن نه علم دینی آن است که بریم سراغ کتاب و سنت و برای هر مسئله حالا یه آیه الهی پیدا کنیم، که یعنی دینی بودن را بر اساس نقل وحیانی که ما فرضیه هامون یا نظریه هامون از مثلا اون که خب کار دشوار میکنه. این حالا اصلش را طرح کردم، اونی میخوام بحث را به آخر برسانم، فقط یه ایده ایه، یک نظریه ایست، اینا تا حال کسی نگفته. این که دارم عرض میکنم صرف اینها رو در حد یک نظریه جدیدی شما فرض کنید حالا مطرح شده، میخواد مطرح بشه که اصلا علم را ما بگیم اصل اولیه علم من حیث و علمون، نه از حیث پیرایه های فلسفی و ایدئولوژیکی و خصلت های روحی عالم که شیطانی و حیوانی اینا رو بذاریم کنار. اون به ما و انسانون و اون حالت کنجکاوی جستجوگری که در انسان هست، این میگه کارش میشود الهی ولو خلاف واقع باشه، ولو خطا، اون خطا میشه خطای معرفتی. اون به دینی بودن مثل حجیت ظواهره که ممکنه خلاف واقع باشه، ولی که این روش و این منش نیست درست. به قول علامه طباطبایی تفسیر به رأی آنه که اعمال رأی نشود و الله بالاخره انسان یک روشی به کار میگیره. بله اگر روش درست باشه این روش میشه الهی. پس این یک نگاهه. حالا فعلا عرض کردم در ذهن شریف چون باشه روش مثلا فکر میفرم مطالعه جنبندی این بحث ما به این صورت شد. اگر اذن بدید من یک چیزی، یک مطلبی باز از مرحوم شهید مطهری، مرحوم مطهری شخص واقعا نازنین است، خیلی از علمای دیگه هم نازنینن، ما دستشون میبوسیم، پاهاشون میبوسیم، اینا مفاخر ما هستن. عده ای از علما که الان دارن شاگردان علامه طباطبایی واقعا اینا، من بعد از دوستان میگم خدا کنه اینا عمرشون خیلی طولانی بشه، والله اگه اینا خدایی نکرده برن ما چیکار بکنیم، چه خاکی به سرمون بریزیم دیگه. امثال آیت الله جوادی و امثال آیت الله مصباح و آیت الله سبحانی و بالاخره از این فنی شخصیت ها، اینا واقعا نادرالوقوع هستن، اینا کمیابن، الان ما مفاخر ما هستن. ولی خب آقای مطهری دیگه آقای مطهری است و ما ادراک ما مطهری، یعنی همه این ویژگی ها حسنا هست. ولی علامه طباطبایی میگفت وقتی آقای مطهری هست دیگه آدم خیالش هم هیچی از دست نمیده، الله دیگر بزرگان هم بودن دیگه، این راجای مطهری فهمیده. یا علامه طباطبایی میگفت حالا این تعبیر خوب نیست که من بگم، ولی وقتی آدم آقای مطهری میدید به رقص میفتاد، یعنی از تلویزیون پخش شد دیگه، یعنی علامه میدید. یعنی آقای مطهری را حتما بیشتر به آثارش بعد روی آورد مطالعه کرد. من مجددا به همین کتاب المشهد که انسان و ایمان ایشون رجوع کردم، یک متنی داره، یک بیانی داره که یادداشت کردم خدمتتون میخونم. میگوید تاریخ گذشته و حال نشان داده که تفکیک علم و ایمان از یک دیگر چه نتایجی به بار می آورد آنجا که ایمان بوده و علم نبوده. البته حالا اینجا یه تفسیری بزنم که این که میفهمن علم نبوده نباید به این علم حالا تجربی و اینا منحصر بکنه، بلکه علم اون چیزی که روشن میکنه ذهن آدم را، روشن بینی، روشن نگاه، روشن داشتن، یعنی دوم و به اصطلاح ظاهر بین نبودن. ولی ایشون تعبیر به علم آورده، آنجا که ایمان بوده و علم نبوده است مساعی بشر دوستانه دوستانه افراد صرف اموری شده که نتیجه زیاد و احیانا نتیجه خوب به بار نیاورده است. عجب فرمودی اونجایی که ایمان بوده ولی علم نبوده نتایج خوبی به بار نیاورده و گاهی منشأ تعصب ها و جمود ها و احیانا کشمکش های زیانبار شده است. یه بحثایی در اوائل دوران مسیحیت چیزایی نقل میکنن که اینا در بین ما هم کمکش گاهی به وجود بیاد. مثلا بحث میکردن که حضرت مسیح را که به صلیب کشیدن توجه فرمودی بدنش مثلا فرض کنید زخمی شد، آیا دوباره که زنده شد از قرارات و عقایدشون آیا اون زخما به جای خودش بود یا نه؟ یعنی بحث میکردن میشستن علمای دین مسیحی راجبه این قضیه که حالا یا بود یا نبود، این مثلا چه فایده ای داره؟ یا نمیدونم حضرت آدم وقتی به زمین آمد مثلا قد و قامتش مثلا چقدر بود، هرچی مقاد باشه. یعنی گاهی یه سر بحثایی به نام دین ها به نام دین انجام میشه، پای دین ریخته میشه. بله آقای مطهری میگه که من داشتم از یکی از خیابونهای یکی از شهرهای شمال رد میشدم، بعد یه آقای به من رسید گفت که حسن جنابت به جسم واجب میشد یا به روح؟ گفتم من قدر فکر کردم، گفتم والا اونی که من میفهمم یه خودش به جسم مربوط میشه خودش به روح مربوط میشه، اونش که به جسم مربوط میشه هر شبه خدمت بگه بدن آدم تمیز میشه، اونی هم که به روح مطرمش اون نیت دیگه باید نیت به خدایی کنه روحش هم تلطیف میشه. میگه این قبول نکن، گفت آخون چرا این عمامه رو هشتی سره؟ به من گفت یعنی این تو که بلد نیستی چرا؟ یعنی گاهی وقتا از اینجور سوالات اینجوری و سوالات خب گاهی اینجور میشه، یعنی به نام دین یه سر بحث هایی میشه. هم حالا این طالبانیست و اینا شما نگاه کنید چه مصیبتی شده دیگه، اینا اون چه هویدا گوجه فرنگی دیگه شما نخورید بعد اینا فتوا داده، گوجه فرنگی را تحریم کرد. میگیم مشکلش چیه؟ میگه در درون شکافتیم عکس صلیب بوده. یعنی شما میشین مسیحی، یعنی گوجه فرنگی مسیحیه، ما هم ضد مسیحیتیم، میگه گوجه فرنگی مثلا نماز بخونه. بعد اینجور چیزایی که ما به نام اسلام و اینا، حالا شما که بلدید من وقتتون نمیگیرم، که این ریشه‌اش برمیگرده به صهیونیسم و امپریالیسم. خیال نکن اینا ساده هستن، اینا همینجوری نمیروید، ولی اینا همینجوری نمیروید. جمهوری اسلامی یک ولوله ای در دستگاه امپریالیسم غرب انداخت، انقلاب اسلامی ایران. اینا از هر راه وارد شدن که اینا مهار کنن، جلوشو بگیرن یا از بین ببرن. یکیش هم یکی از طرفنداش که دافعه ایجاد بکنن، یعنی ذهن بشریت رو نسبت به دین و اسلام بد کنن، بگن اسلام اینه. من دا خواهر هم در مواضع حکیمانه جمهوری اسلامی و رهبری معظم جوریست که اینا نمیتونن سوء استفاده کنن. قرضمون اینه، آنجا که علم بوده و جای ایمان خالی مانده، مانند برخی جوامع عصر حاضر تمام قدرت علمی صرف خودخواهی ها و خودپرستی ها، افزون طلبی ها، برتری طلبی ها، استثمار ها، استعباد ها، نیرنگ ها و نیرنگ بازی ها شد. علم در خدمت اینا قرار گرفت. دو سه قرن گذشته را میتوان دوره پرستش علم و گریز از ایمان دانست، همون ساینتیسم. دانشمندان بسیاری معتقد شدند که همه مشکلات بشر با سرانگشت علم گشوده خواهد شد، ولی تجربه خلاف آن را ثابت کرد. امروز دیگر اندیشمندی یافت نمی شود. اندیشمندی ها، حالا یه نفر یه چیز بگه، ایشون معیار آورده میگه اندیشمند، اون دیگه اندیشمند نیست. امروز دیگر اندیشمندی یافت نمی شود که نیاز انسان را به نوعی ایمان، ولو ایمان غیر مذهبی، یعنی فهمیدن که دیگه خود عقل و علم به معنای معمولی متعارف مدرنیته کارساز نیست. بله، به هر حال به ماورای علم است، این را انکار نمی کند. بعد از برتران راسل چیز نمی کند. می فهمد برتران راسل با اینکه گرایش های مادی دارد، اعتراف می کند که کاری که منظور آن فقط درآمد باشد، نتیجه مفیدی بار نخواهد آورد. برای چنین نتیجه باید کاری پیش کرد که در آن ایمان به یک فرد یا یک مرام یا یک قایت نهفته باشد. یعنی نیاز بشر به ایمان را همین آقای برتران راسل هم متوجه شده. کتاب انسان و ایمان صفحه 30 و 31، به نقل از کتاب بله زناشویی و اخلاق، کتابی از برتران راسل، از اون نقل کرده. بعد در ادامه این جمله رو بگم تمام کنم، در ادامه یک حرفی رو از جورج سارتون نویسنده کتاب خیلی مهمی است به نام تاریخ علم، منم دارم، یعنی پارسال تهیه کردم، خیلی کتاب قطوریه. بله، چون 70 و خورده سال عمر کرده، 40-50 سال این کتاب زحمت کشیده، یعنی اینجور از داره خیلی. من اینا تو پرانتز عرض بکنم، ما وقتی که غرب را نقد میکنیم محسنات هم داره، یعنی یکی از محسنات نظام فکر غربی تو مقوله های فکری علمی اینو متمرکز کار میکنم. متمرکز یعنی یه موضوعی را یه دانشمند میگیره، یه عمر روش کار میکنه، یه چیزی ازش داره. این ما هم متاسفانه اخلاقمون اینجور نیست، یعنی میخوام همه چی داشته باشیم، اینکه میخوام همه چی داشته باشیم معمولا در یه حد متوسط میمانه. فرض کردید اینکه در یک جایی یعنی بها بدیم، ما به یک نفر بها بدیم، بگیم آقا حضرت عالی بیا در این شاخه، در حوزه علمی در این شاخه شما کار بکن، 30 سال 40 سال زحمت بکش، بعد تو دنیای حرفش صدا میکنه. ولی اگر نگیم همه چی میخوام، شما معقول و منقول و همه چیز رو باید شما امتحان بدهید، در یه حد متوسط دیگه میمانه. یکی از خصوصیات اونا در حال آدم خیلی برجسته‌ایه. بله، عبارتی از ایشون نقل میکنه، متوفای 1956 هم هست، یعنی همین نیمه دوم قرن بیستم. جورج سارتون دانشمند مشهور جهانی، بله، و نویسنده کتاب معروف تاریخ علم، میگوید درباره نیاز انسان به مثلث هنر و دین و علم، گفته است هنر زیبایی را آشکار می‌سازد و همین جهت مایه شادی زندگی می‌شود، دین محبت می‌آورد و موسیقی زندگی است، علم با حق و راستی و عقل سر و کار دارد. این حق که میگه یعنی شناخت واقعیت خارجی و مایه هوشیاری نوع بشر می‌شود. به هر سه اینها نیاز دارد. علم برای زندگی لازم است ولی هرگز به تنهایی کافی نیست. این هم جمله خوبی، باز انسان و ایمان
صفحه 32 و 33 که ایشون از کتاب آقای علمشاهد که جورج سارتون نقل کرده.
پس این بحث را به من جمع‌بندی کنم، اجازه بدید تو این کتاب را هم آوردم بتونه عرض بکنم.
باز اگر فرصت کردید مایل بودید، کتاب خیلی حجیمم نیست، برای آشنایی با این بحث مدرنیته کتاب خوبیه، مبانی نظری غرب مدرن، مبانی نظری غرب مدرن آقای شهریار زرشناس، نویسنده کتابه.
کتاب حجیمی هم نیست. حالا در یک من بعضی از این کتاب‌ها را عادتم این بوده، از قدیم هم اینجور بوده، مثلا تو مسافرت ها میخوانم، اول ماهی سوار میشه ماشین، آدم سوار میشه یه جایی میره، توقفی میکنه، میخوان یه چایی بخورن، بالاخره ما باید با کتاب معنیش باشیم. الکتبو بساطین العلماء، یعنی حالا بقیه مردم میرن کار کنیم و اون بر خوش گذرانه، مثلا تو خسته که شده بشه ما نه، ما خسته میشیم، حالا از یک کتاب خسته یک کتاب دیگه برمیداریم. این کتاب فلسفی بود، تاریخ چه برمیداریم میخوانیم، برها باید با کتاب معنیش باشیم تا علممون زیاد بشه. این در این حال قابل خوندنه و خیلی جالبه. ادوار مدرنیته را قشنگ دوره بندی کرده، دوره پست مدرن و این نقده هایی هم که میشه این دارم خیلی زیبا گفته. جالا چون وقت نیست من چیزی از کتاب براتون میگم، آقای مبانی نظری غرب مدرن، نویسندهش آقای شهریار زرشناس. خب این بحث رو دیگه به این مقدار تمام کردم، این قسمت اول را انشاءالله جلسه آینده که علی ظاهر دیگه میشود بله یک شنبه دیگه ها تیجی شد، ما چهارشنبه ها معمولا کلاس نداره، چهارشنبه ها برای که من چون میدونید این درس هایی که بنده میگم نه متن اونجور داره نه درس هاییست که ما به عقب برگردیم، ما در 15 ساله هی بحث جدید مطرح کردیم، بر نگشتیم به اول این بحث های جدید، اینا خیلی وقت من میگیره، یعنی من هرچی فرصت دارم غیر از اون درسایی که مؤسسه و اینا میگم همش پای این صرف میکنم، یعنی لیلا و نهارا یا مینویسم یا کتاب میبینم، کتاب میبینم که برخلاف یه چیزی در گرفته بتونم خدمت شما تقدیم کنم، وقت زیاد میگیره. مثلا ما از شنبه تا سه شنبه معمولا چند سال درس میگفتیم، شنبه روز عرفه است، دقت کردی؟ حالا چه بسا میخواد روزه عالو بگیرن و مثلا اینها اینو تعطیله، اینم هست، حالا اجازه بدید اون روز رو بگذاریم برای آماده بشیم ان شاء الله معنویات، از یک شنبه ان شاء الله برمی‌گردیم بس. یک شنبه یه قربان دو شنبه دیگه بعد صلی الله علیه و آله.